صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خداوند متعال ان شاء الله همه مریضان رو شفا عنایت کنه. خواستیم خواهش کنیم برای شفای استاد و بزرگوار اون هست آیت الله مؤمن یه حمد شفا قرائت بفرمایید. خب بحث ما درباره مسئله حسه است و عرض کردیم مقدمه ای رو داشتیم شروع می کردیم که وقت تمام شد دیروز. مقدمه بحث این بود که ما یاد گرفتیم که طبیعی معروض کلیه و کلمه کلی که بهش میگیم منطقی عارض بر طبیعیه. یعنی وقتی میگیم انسان کلی است یه معروضی داریم برای کلیت که بهش ازش به طبیعی و انسان یاد میکنیم و یه عارضی دارد به نام کلمه کلی که معقوله به اصطلاح ثانی منطقیه، لذا بهش میگن کلی منطقی. و اگر جمع عارض و معروض رو ببینیم یعنی انسان به قید کلیت بهش میگن کلی عقلی. بر اساس این تفکیک یعنی اگر حیث طبیعی را از حیث منطقی جدا کنیم و وقتی بحث میکنیم از تحقق طبیعی در خارج یا تحقق فرد، حواسمون رو بدیم که داریم از طبیعی صحبت میکنیم نه از طبیعی به قید کلیت. لذا در جای خودش گفته شده اگر کلمه کلی طبیعی به کار میبریم این حیثش قید کلیتش نیست، حیثش حیث اشتراک این طبیعی بین همه افراده و حتی بین ذهن و عینه، نه قید کلیت. لذا عرض کردیم با بحث و با این مقدمه شروع کردیم که یک طبیعی که میگیم معروض کلمه کلی را میگیم طبیعی، نه خود کلمه کلی رو باش کار داریم که معقول ثانی منطقیه که اینم توضیح خواهم داد، نه جمع عارض و معروض. یعنی من دارم درباره انسان سخن میگم، نه انسان به قید کلیت و نه کلیت انسان. انسانو اگر باش کار کنم میگم طبیعی، اگرم در ازش تعبیر میکنم به کلی طبیعی، حیث کلیتش همین نکته ایست که عرض کردم به جهت این که حالا توضیح خواهیم داد پیش حکما، این انسان خلاصه با افرادش متکثره، تکثر داره به تکثر افرادش. بله کلمه کلی کلی منطقیه، کلی منطقی معقول ثانی منطقیه، معقول ثانی منطقی در جای خودش گفته شده که عروضش به اصطلاح ذهنیست، اتصافش هم ذهنیست. یعنی ما انسان رو در ظرف ذهن متصف به کلیت میکنیم، میگیم انسان کلیه. یا حتی کلمه جزئی میگیم زید جزئیه. کلمه جزئی و کلمه کلی اینا معقولات ثانی منطقی هست، یعنی ذهن میاد یه نگاه دوباره‌ای به در واقع انسان میکنه، یه نگاه دوباره‌ای به زید میکنه، بعد میبینه انسان قابلیت صدق بر کثیرین داره، کلمه کلی رو از این قابلیت صدق معادل این قابلیت صدق قرار میده. اینطوری پس حواسمون رو بدیم ما در اینجا حیث بحثمون از طبیعی یا فرد طبیعی واقعا، نه طبیعی به قید کلیت و نه کلمه کلیت که کلیت یک مفهوم منطقی است. طبیعی رو وقتی با قید کلیت در نظر بگیریم چون کلیتش مال ذهنه، طبیعی به قید کلیت جایگاهش میشه ذهن، به ازش تعبیر میکنم به کلی عقلی. از حاشیه ملا عبدالله همین رو بالاخره اون من تفتازانی که خلاصه کرده خیلی قشنگ خلاصه کرده که ما یک معروض داریم، یه عارض داریم، یه مجموع العارض و المعروض داریم. معروض طبیعیه، عارض منطقیه، مجموع العارض و المعروض که دیگه به خاطر وجود قید منطقیش جاش تو ذهنه بهش میگیم کلی عقلی. نزاع ما الان سر طبیعیه، یعنی سر معروض. خب حالا در مورد طبیعی که معروض باشه، نظر حکما از قدیم این بوده که طبیعی موجوده به وجود افرادش. طبیعی موجوده به وجود افرادش یعنی چی؟ یعنی بار هم باش کار کردیم تو همین بحث‌های قبلیمون که اگر من الان در این مثلا سالون 70 نفر آدم دارم، یعنی 70 تا طبیعی دارم. اگر یه نفر آدم تو این سالون باشه، یک طبیعی دارم. طبیعی تکثر پیدا میکنه به تکثر افرادش و هر فردی یک در واقع طبیعیه و وحدت پیدا میکنه به وحدت افرادش. اگر یه فرد بود یکیه، اگر 10 فرد بود 10 تاست. اینطوری. بعد اون موقع یه سوالی برای این آقایون پیش میومد که خب اگر طبیعی در خارج موجوده به وجود افرادش و متکثر به تکثر افرادش، فرق طبیعی و فرد چیه؟ قدما به تعبیر قشنگ محقق اصفهانی که در بحث قبلی خوندیم، التفات به بحث اصالت الوجود نداشتن و اصالت الماهیه، ولی به شکل عادی ماهیتی فکر می‌کردن. وقتی به شکل عادی ماهیتی فکر می‌کردن، می‌اومدن می‌گفتن این فرد تشخص داره، اما طبیعی تشخص نداره. حالا تشخص فرد به چیه؟ قدما تحلیل که میکردن گفتن تشخص فرد به عوارض مشخصشه. اون موقع وقتی میومدن مثلا این 70 نفر آدم رو که تو این سالن مثلا نشستن بخواستن بررسی فلسفی کنن، میگفتن این 70 تا تشخص برای طبیعی، که این 70 تا تشخص برای طبیعی مثلا از باب اینه که هر کدوم از اینا عینی داره، وضعی داره، اضافه ای داره، جده ای داره. این 70 نفر آدم عوارضش رو که بررسی میکنیم، این اختلاف اینا با هم در این عوارضه. پس من طبیعی دارم اولا، طبیعی در خارج موجود ثانیه. نسبت هر طبیعی با فرد اینه که هر فرد یه طبیعیه و اگر به من بگن این فرد که طبیعیه چطور تشخص پیدا کرده، میگم معلومه دیگه، این طبیعیه عوارض تسعی دارم در فلسفه، مقولات تسعی عرضیه. این مقولات تسعی عرضیه وقتی به این فرد اضافه میشن، این فرد رو تشخص بهش میدن. این تقریبا فضای فرمایش مشائیاست، یعنی بوعلی تقریبا تو این فضا بحث کرده. مثلا بوعلی میگه مثلا ما نسبت طبیعی و فرد رو نسبت آبا و اولاد میبینیم. تحلیلش هم ایست که عرض کردم، هر فرد یک طبیعی است به اضافه عوارض مشخصی که اون عوارض بهش تشخص داره. فرد تشخص داره، طبیعی تشخص نداره. طبیعی تکثر داره به تکثر افرادش، وحدت داره به وحدت افرادش. بعد میگفتن حالا همین طبیعی وقتی وارد ذهن میشه، این دفعه متصف به کلیت میشه. همین که اول بحث شروع کردیم، میگفتیم انسان کلیست، باز همون طبیعیه، طبیعی طوری خصوصیتی درش هست، حیثی درش هست، یه حیث لاب شرطی داره، فقط ذات و ذاتیات، لذا با همه عوالم میسازه، با خارج میسازه، با ذهن میسازه، تو خارج تشخص داره به این تحلیل، در ذهن کلیت داره به این تحلیل که گفتیم. لذا طبیعی انسان وقتی خارج سر کلش پیدا میشه منظم به عوارض مشخصه است، تشخص داره. طبیعی انسان وقتی میاد تو عالم ذهن اتصاف به کلیت پیدا میکنه، میشه کلی. این فضا فضای مشاء و این روایه. این وسط یه جمله ای از فارابی از قدیم در فلسفه اسلامی وجود داره که او حسابش جداست. فارابی اومده اصرار کرده که نه، تشخص به وجوده، شی تا تشخص، شی تا وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمیکنه. که اگر خاطرتون باشه در بحث قبلی تو عبارت محقق ناینی این مطلب بود، ما الف قیدم به این اضافه کنیم کماکان قابلیت صدقش بر کثیر باقیه، قابلیتش ها. ولو گاهی وقتا با قیدای ما طبیعی 10 تا قید که بهش میدیم میشه کلی منحصر المصداق، یعنی اشکال نداره، انحصار مصداق که ضرر به کلیت نمیزنه، کلیت یعنی قابلیت صدق. اینا فارابی حرفش این بود، میگه ببین شما کنار این انسان اینو بذار، متا رو بذار، وضع رو بذار، اضافه رو بذار، بگو انسان این طرف سالن، انسان اون طرف سالن، انسان قد بلند، انسان قد کوتاه، انسان مثلا سفید رنگ، انسان فلان، هر چی میخوای قید بزن، قابلیت صدق مفهوم هنوز باقیه بر کسی، لذا کلیه. کی این قابلیت صدق از بین میره و این مفهوم تشخص پیدا میکنه؟ فارابی گفت وقتی وجود پیدا کنه، یعنی تحلیل فرمایش فارابی از قدیم با تحلیلی که آقایون میکردن جور در نمیومد. اونا میگفتن تشخص طبیعی در خارج به عوارض مشخص است، اما فارابی میگفت نه، شما عوارض مشخص هم که داشته باشید، عوارض علائم تشخصن، خود تشخص مال وجود. تا این تو خارج در واقع وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمیکنه، تشخص مال وجود. حالا برمیگردم بعدن این ثمره داره تو بحث طبیعی. اما اگه این جمله فارابی رو بذاریم کنار، فرمایش در واقع حکما همین قد بود که عرض کردم، تو خارج طبیعی داریم، تو ذهن طبیعی داریم، تو خارج طبیعی به اضافه عوارض مشخصه داریم و فردم تشخصی پیدا کرده به واسطه عوارض. بر اساس فرمایش حکما بو علی اون موقع یک فردی رو ازش یاد میکنه به نام رجل همدانی، که این رجل همدانی اومده گفته نه، نسبت طبیعی با فرد نسبت این نیست که هر فردی یه طبیعی باشه، نه، ما وقتی به طبیعی نگاه میکنیم طبیعی مثل کلیست که هر فرد یه جزءشه. لذا اگر رجل همدانی میگه، میگه اگر شما به من بگید اینجا، میگم یه طبیعی دارم، که این طبیعیه نسبتش با یه 70 نفر نسبت کل و جزه. و از این نسبت کل و جز تعبیر میشه به ابو در واقع اولاد، مثل ابی که در واقع منشأ تحقق ای اولاده، کل و جزء. خب حکما مخصوصا بعد از تحلیل بوعلی دیگه قول رجل همدانی رو گذاشتن کنار، گفتن معلومه که زید فرد انسانه، تمام طبیعی انسان در زیده، زید جزئی از طبیعی انسان نیست، انسان یه طبیعیه که در زید هست به تمامه، در امر هست به تمامه. ما نمیفهمیم که یه کسی بیاد بگه زید جزء انسانه، امرم جزء دیگر انسانه. نه خیر، دیگه بعد بو علی قول رجل حمدانی رفت کنار. چرا رفت کنار؟ بخاطر همین تحلیلی که عرض کردم که نسبت واقعا فرده، فرد تمام طبیعی انسانه، نه حیث اینکه جزء انسان باشه. لذا از جهت فلسفی و حکمی تو فضای فرمایش بو علی که رساله هم نوشته در ارتباط با طبیعی بو علی و قول رجل حمدانی رو رد کرده، دیگه نسبت در واقع طبیعی با فرد معلوم. منتها بعد از این حرف یه سوالی برای حکما پیش اومد که خب شما که میگید تو خارج طبیعی داریم و این طبیعی را با عوارض مشخصه تشخص بهش میدید، سوال اینه که اصالت الوجود اینجا چه کار است؟ آیا این حرفی که شما دارید میگید ما تو خارج طبیعی داریم، 70 تا طبیعی 70 تا انسان اینجا داریم، خب انسان یعنی ماهیت، حرف شما برمیگرده به این که دارید میگید ما هم ماهیت محققه در خارج داریم، ماهیت محققه این اصالت الماهی. باز یادتونه دیگه، ما یه بار دیگه یاداوری مختصر میکنیم. ببین تو بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت، ما یه ماهیت من حیث و هیه داریم که همه میگن اعتباریه، یه ماهیت محققه داریم، ماهیت مجعوله، ماهیتی که جائل جعلش کرده. اصالت الماهیتی میگه من ماهیت محققه رو میگم تو خارج هست، یعنی ذات اقدس اله واجب الوجود آمده این ماهیت رو بهش تحقق داده، من که نمیگم ماهیت من حیث و هیه تو خارج. اصالت الوجودی هم همینجا سوال میکرد، میگه خیلی خوب ذات اقدس اله چه داده به این ماهیت که محقق شده؟ من حیث و هیش که قابل تحقق نبود، اگر چیزی بهش داده اون چیز وجوده، بذار وجود حیث تقییدی است در تحقق ماهیت. و خدا رحمت کنه آقای طباطبایی و مرحوم آقای مطهری، این حیث تقییدی اصطلاح خلاف ظاهرش باید معنا بشه، تقیید نیست که بگید قید و مقید. بعضی اصولی که به اینا نگاه میکنن ذهنشون خراب میشه، این تقیید تمام الموضوعه، یعنی چیزی کنارش نیست. وجود بهش داده تحقق پیدا کرد، تقیید نیست و قید و مقید نیست. اصالت الوجودی میگه ماهیت خارجیت نداره، اون چه خارجیت داره وجود. اصالت الماهیتی میگفت ماهیت محققه، ماهیت مجعوله خارج رو پر کرده. خب از یه جایی به بعد تو فلسفه اسلامی اون حرف که میگفتن طبیعی تو خارج وجود داره و به وجود افرادش طبیعی محققه و اگر 70 تا فرد دارم 70 تا طبیعی دارم، خورد به این بحث که خب نسبتش با اصالت الوجود چیه؟ اگر طبیعی تو خارج وجود داره یعنی ماهیت محقق است. شما اگر قرار دست از اصالت الماهیت بردارید و بگید ما تو خارج ماهیت نداریم، نباید بگید 70 تا طبیعی تو اینجا داریم. لذا مسئله اصالت الوجود به قول محققینش از زمانی که به شکل دورانی مطرح شد، دوران یعنی این، یعنی یا وجود است و بس یا ماهیت است و بس، قبلش تو فلسفه اسلامی حرفای مختلفی زده میشد، دورانی در کار نبود. فیلسوفا یه بار اصالت الوجودی حرف میزنن، یه بار اصالت الماهیتی حرف میزنن، حتی شیخ اشراق خدا حفظ کنه استاد بزرگوار از آیت الله مصباح رو شما ببینید تحقیق خیلی قشنگی ایشون تو تاریخ چه داره، و خدا رحمت کنه آقای مطهری رو تو این مقالات فلسفیش به تبع هر دوتاشون به تبع استادشون آقای طباطبایی تحقیق قشنگی دارن. دوران از کی شروع شد؟ از زمان میرداماد شروع شد. میرداماد صفر نیستاد، گفت نه دیگه، یا وجود یا ماهیه. دوران بین وجود و ماهیت در منشئیت اثر بودن که بهش میگیم اصالت، که یا وجود است و وجود منشأ اثره، یا ماهیت است و ماهیت منشأ اثره، از زمان میرداماد مطرح. وقتی که این دوران مطرح شد، اون موقع اینا برگشتن عقب دیدن نه، مثل این که حکما دو جور حرف زدن، این که میگن طبیعی تو خارج وجوده، با قطع نظر از بحث اصالت الوجود دارن اینطوری میگن، و اصلا این یه ریشه اصالت الماهوی داره. این که فارابی گفته تشخص به وجوده، بعد گفتن این ریشه اصالت الوجوده. فارابی فهمیده که تا وجود در کار نباشه تشخص نیست، تو خارج وجود هست تشخص هست. حالا بعد یه حرف تو فلسفه اسلامی ادامه پیدا میکنه، تکلیف وجود ذهنی رو هم روشن میکنه، بعد بساط وجود ذهنی جمع بشه، چون تشخصی در کار نداره وجود ذهنی. یه حرف اگر خوب پرورونده بشه اونطوری که آی طباطبایی پرورشش میده، در فروع نهایه در هیچ دعایی و در هیچ ظرفی من نباید با ماهیت کار کنم، اقرار اصالت الوجودی باشه. به این سیرها با سهم آقای طباطبایی، سهم خیلی بزرگی آقای طباطبایی توی بحث داره، حالا سر جاش. ما در مؤسسه اصرار دعوت میکردن این سهم صدرا رو تو حکمت متعالیه بگیم، هی اصرار میکنیم که سهم صدرا یه سهم آقای طباطبایی، یه سهم خیلی عجیبی است تو حکمت متعالی. میخوام این سیر تاریخیش رو شما بیایید. سیر تاریخیش اینطوری میشه، یه زمانی یه جمله فارابی گفته، یه زمانی یه جمله بوعلی گفته. بوعلی گفته طبیعی با فرد موجوده، از اون طرف بوعلی گفته خدا ما جعل الله المشمش مشمشتن بل اوجدا. اینا بعدا فهمیدن اینا مثل که توی فضا در درست در نمیاد. آدم یه بار حواسش نیست به حیث اصالت الوجود، یه طور حرف میزنه، یه بار حواسش هست به حیث اصالت الوجود، یه طور حرف میزنه. اینا وقتی برگشتن عقب، اومدن گفتن آقا پس حرف فارابی که تشخص به وجود نه به عوارض مشخصه، به این برمیگرده که بابا به خارج رو وجود پر کرده، و وجودی که تشخص بخشه. حالا سوال اینه، اصالت الوجود نسبت طبیعی و فرد رو چه کارش میکنه؟ مرحوم آغازی ها، من همه این مقدمه رو خوندم برای یه تیکه، مرحوم آغازی ها مخصوصا در مقالاتشون یه بحث خیلی خیلی خوبی دارن که خواستن یه بحثی را در ارتباط با نسبت طبیعی و فرد با حیث اصالت الوجود بگن. یعنی این سیری که من الان عرض کردم کاملا با من بیایید، این سیر گذشته است در فلسفه اسلامی از مقابله بوعلی و رجل همدانی، بعد از این طرف فرمایش فارابی از باب اینکه تشخص به وجوده و تأثیر این مسئله اصالت الوجود در این که من بگم طبیعی ندارم تو خارج، تو خارج وجود دارم، وجودم عین تشخصه. اگه این سیر کامل اومده باشم، یعنی تأثیر اصالت الوجود روی او بس دقت کنم، یه بحثی پیش اومده. مرحوم آقا زیا خواسته بگه بابا جان شما یه درگیری با رجل داشتید، من با شما همراه هم در درگیری با رجل همدانی، یه درگیری اصالت الوجود با شما داره دیگه، من با شما نیستم. حالا تو فضای درگیری با رجل، وقتی میگیم فرد باید فردو معنا کنیم، وقتی میگیم حسه که الان بحث ماست معناش میکنیم فردا. من کلمه حسه تا حالا به کار نبرده بودم تو این تاریخچه‌ای که داشتم میگفتم. تو فضای تأثیر اصالت الوجود بر این بحث که ما باید حرف بو علی رو جمعش کنیم بگیم طبیعی نداریم تو خارج، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. این وسط حالا چیش به ما، ما تو اصول چرا اینجا گرفتاریم؟ بزرگانی مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، خدا حفظ کنه صاحب المحصول رو، خوبم گفتن ایشون تحت تأثیر استادش مرحوم آقا زیا حسه میگه. حسه هم دارج در لسان فقهی و اصولی ما شده. باید معلوم بکنیم حسه سابقش میشه رجل همدانی، سابقش میشه حرف آقا زیا بر اساس اصالت الوجود، یا یه احتمال دیگه هم توش میشه داره. به عنوان نمونه در بحث قبلیمون که ما آقای نظرات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو بررسی میکردیم، آقای خویی دیدید اینطوری میگفت، هم میگفت طبیعی داریم، هم میگفت فرد داریم، هم میگفت تشخص به وجوده، وسطش هم میگفت حسه. هم طبیعی داریم، هم فرد داریم، هم تشخص رو به وجود میدانیم، هم یه تعبیری به نام حسه که حالا هنوز بازش نکردیم، فعلا با طبیعی و فرد و تشخص داریم کار میکنیم. لذا یکی از اصولیین بسیار خوب امام رضوان الله تعالی علیه به این بحث طبیعی و متعلق احکام که میرسه باب رو باز میکنه. تلمیذ بزرگوارشون، استاد بزرگوارمون هست آیت الله سبحانی، ایشون داره تو تقریرات تهذیبشون میگه من بعد از بحث ول نکردم استادم رو، نشستم هی باش مباحثه کردم، اشکال کردم جواب داد، اشکال کردم جواب داد، بعد یه پاورقی خیلی مفصلی نوشته میگه شما ببینید تو تهذیبم هست نه تو متن. میگه این بحثا رو اگه میبینید خیلی الحمدلله ابعادش زیاده، به خاطر اینکه من خلاصه مزاحم استادم شدم و خیلی باش طور اشکال میکردم جواب میگرفتم که تکلیف این ذهنم رو در مورد مسئله طبیعی فرد حسه وجود ماهیت روشن کنم. حالا ما چون بحثمون الحمدلله تو بحثهای قبلی خیلی با اینا کار کردیم دیگه، اینم نهایی بکنیم که ذهنمون مشخص بشه. متاسفانه در فرمایشات تلمیذ محقق خویی شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه باز یه مقدار همه فضاهایی که بهتون عرض میکنم به هم ریختگی داره.